دوغ علیس آقای دوغ ایران.
هوش از سرت میبرن پسر، آب دستت بززن این بیا.
کجایی؟
بهشتی.
میدونم، کدوم بهشتی؟
هفته تیر ابتدای مفتح شمالی جنب کوچه نظامی،
تا سه بشمارید اونجا. بهشتی از نقش و نگار اصیل ایرانی در شعبه هفته تیر فرش بهشتی در انتظار شماست.
جهان ما جهان تعادله. شیرالات شودر برای رسیدن به نهایت تعادل از طبیعت الهام گرفته و جزئیات رو جوری کنار هم قرار داده که به کمال برسه. شیرالات شودر، نهایت تعادل بین اجزا.
شیرالات شودر، چون جزئیات مهم است.
یخچال نو مبارک، اصل دیگه. آره،
یه قدم با من بیا تا بهت بگم.
شهر لوازم خانگی جهت آسودگی شهروندان افتتاح شد.
ببین تو شهر لوازم خانگی خیالت از اصالت کالاها راحته.
خرید در شهر لوازم خانگی با سه قدم، اصالت کالا، قیمت به صرفه و مناسب، شرایط اقساطی آسون و متنوع. سه قدم تا آسودگی در شهر لوازم خانگی. تا ساعت 2 بامداد در شعبه مرکزی میزبان شماییم.
سلامی دوباره به شما دوستان خوب شنونده ی رادیو تهران. میگن ندانستن عیب نیست، اما نپرسیدن عیب است. اگر ندانی و نپرسی، مشکل صد چندان شود. رادیو تهران رو بشنوید و از رادیو تهران بپرسید.
از رادیو تهران بپرسید.
به نام خدای مهربان، سلام و صبح خیر عرض میکنم به شما شنونده‌های عزیز و گرامی شبکه رادیویی تهران. از این دقایق برنامه امروز از رادیو تهران بپرسید رو آغاز میکنیم. از شما دعوت میکنم همراه ما بشید و تا پایان برنامه که حوالی ساعت 10 خواهد بود در کنارمون بمونید. طراحی و دکوراسیون ساختمان یکی از مواردیه که شاید شما عزیزان شنوندمون سوالات بسیاری راجع بهش داشته باشید. این فرصت در برنامه امروز از رادیو تهران بپرسید برای شما فراهم هست که هر سوالی در این زمینه دارید مطرح کنید و تا حوالی ساعت 10 انشالله بتونید جوابش رو توی همین برنامه بگیرید. در حوزه طراحی ساختمان و دکوراسیون داخلی هر سوالی دارید امروز از رادیو تهران بپرسید از طریق سامانه پیام کوتاه 3094. سوالات شما بی پاسخ نمیمونه. در برنامه از رادیو تهران بپرسید. اعلام می‌کنم که امروز آقای مهندس پیمان ریحانیان، مشاور و طراح ساختمان و دکوراسیون داخلی، به صورت حضوری در استودیوی برنامه‌مون حضور خواهند داشت و پاسخگوی سوالات شما عزیزان شنونده خواهند بود. هر سوالی دارید جان نمونه بپرسید. 3094 در اختیارتون هست و البته اگر یک رو به 3094 بفرستید برای راهنمایی بیشتر با شما تماس هم گرفته خواهد شد. اگر سوالات جزئی تری دارید و مایلید که باهاتون تماس گرفته بشه، یک به 3094 و هر سوالی که میخواید الان جوابش رو به صورت زنده توی همین برنامه دریافت بکنید از آقای ریحانیان که به استودیوی ما اومدن و در خدمتشون هستیم، بپرسید و بفرستید. آقای دکتر ریحانیان سلام به شما، صبحتون بخیر، خوش آمدید.
سلام عرض میکنم سرکار خانم هاشمی و عرض سلام ویژه دارم به تمامی شنوندگان خوب برنامه‌مون.
درود به شما، خیلی متشکرم. بریم سراغ سوال ها های ریحانیان. یه موضوعی که حالا توی جلسات پیش که در خدمت شما بودیم راجع بهش صحبت کردیم بحث بازسازی است. سوال های شنونده هامون هم زیاد بوده، ما بعد برنامه هم در این رابطه سوال زیاد داشتیم و میخوایم امروز باز هم به بازسازی بپردازیم، بازسازی یک ساختمان و اینکه چه نکاتی توش اهمیت داره. البته من به شنونده هامون اعلام میکنم اگر هر سوال دیگه در ارتباط با دکوراسیون حالا خونتون یا طراحی ساختمان دارید میتونید حتما بپرسید و جواب بگیرید به صورت مشخص. هم اگه در ارتباط با بازسازی هر سوالی دارید حتما مطرح بکنید. آقای مهندس ریحانیان به ما بگید که توی بازسازی یک منزل، یک خانه، یک ساختمان اولین نکته‌ای که مهم هست و باید در نظر بگیریم چیست؟
خب اولین گام اینه که ما اصلا ببینیم برای چی میخواییم بازسازی بکنیم. یک موقع هستش که ساختمان ما نیاز به یک تعمیر اساسی داره تا بتونه به ما سرویس دهی خوبی داشته باشه. مثلا ممکنه که سقف ما نشتی آب داشته باشه، ممکنه مشکلی در موتورخانه باشه، ممکنه که وسایل داخلی ساختمانمون، اون اجزای الحاقی ساختمانمون دچار خرابی شده باشن. یک زمانی هست که ما میخواییم استفاده از ساختمانمون رو بهینه تر بکنیم، مثلا تصمیم میگیریم که یک اتاق رو حذف بکنیم و به اتاق پذیرایی اضافه کنیم، شاید تصمیم بگیریم آشپزخونمون رو بزرگتر بکنیم و اصطلاحاً دیوار آشپزخونه رو برداریم و آشپزخانه مدرن اوپن بخوایم کار بکنیم، یا اینکه از جنس کف و دیوارها خسته شدیم یا دچار فرسودگی شدن.
درسته.
اینها اتفاقاتی هست که ما رو به سمت بازسازی ساختمانمون سوق میده
و حتی سن و سال ساختمان هم ممکنه تاثیر بگذاره.
قطعاً بله، قطعاً، چون با بالا رفتن سن ساختمان خب اجزایی که در اون استفاده شده دچار فرسودگی شدن، استهلاک شدن و باید تعویض بشن.
درسته. پس کجا باید به یه تصمیم برسیم که ما حتما اقدام به بازسازی بکنیم؟
ببینید، خب تصمیم رو شرایط ساختمان ایجاد میکنه، ولی یک اقدامی ما باید قبل از هر کاری در بازسازی انجام بدیم که بیایم برای خودمون اهدافمون رو از بازسازی اون ساختمانمون، حالا چه ساختمان مسکونی باشه، چه اداری، چه تجاری، روی کاغذ بنویسیم و اتفاقاتی که میخواهیم بهش برسیم. یعنی اگه قراره که مثلا بیایم و درهای اتاقها رو عوض بکنیم، اگر قراره که آشپزخونه رو تغییر بدیم و کابینت ها رو عوض بکنیم، اینها رو کاغذ بنویسیم، حتما با یک فرد خبره، با یک مهندس یا فرد خبره ساختمان مشورت بکنیم تا پیش نیازهای این اتفاق رو و کارهایی که بعد از انجام این اتفاق لازمه انجام بشه، مثل نقاشی، مثل ترمیم های گچکاری و اینها رو برای ما لیست بکنن و بر اساس این بودجه‌ای که ما می‌خوایم در ساختمان مصرف کنیم رو بتونیم تعیین بکنیم و بودجه رو تنظیم بکنیم. ای بسا ممکنه که بودجه‌ای که ما در نظر گرفتیم با نقشه‌ای که داریم می‌کشیم برای بازسازی ساختمانمون همگونی نداشته باشه و ما دچار مشکلات تأمین بودجه بشیم و شما با یک ساختمان نیمه کار رها شده نمیتونید سر بکنید و باید حتما کار جمع بشه. اون موقع چالش‌های خیلی ناجوری ممکنه به وجود بیاد برای تأمین بودجه، برای تغییراتی که ناگزیر هستیم به خاطر کمبود بودجه‌مون در نقشه‌مون ایجاد.
پس یه سوال اینجا پیش میاد، من به نظرم رسید که باید حتما یه نقشه‌ای داشته باشیم، حتما یه پلنی داشته باشیم برای اینکه بازسازی بکنیم. آیا حتما همینه یا نه یه خانواده با یه بودجه‌ای که به هر حال شاید در نظر گرفته میخواد فقط مثلا درها رو عوض بکنه و یه تغییرات مختصری بده که یه قدری منزلش نو بشه، این کار رو کسی میتونه انجام بده یا اینکه نه حتما باید یه تعیین پلنی هم بشه، نقشه و طراحی خاصی هم داشته باشه؟
ببینید، مثلا برای کارهای مثل نقاشی یا برای کارهای مثل تعویض درهای اتاقی نیازی به نقشه نیست، ولی کن اصولا ما ایرانی
اینا هم بازسازی حساب میشه،
اینها هم بله بخشی از بازسازی حساب میشن، ولی کن ما یک اصطلاحی داریم و میگیم که اگر که نیش کلنگ به یک دیوار خانه گیر بکنه تا آخر اون خونه رو یک ایرانی بزرگوار تغییر میده. برای همین هیچ وقت فکر نکنیم که خب ما میایم گوشه اتاق پذیراییمون رو یک شومینه کار میکنیم و دورش هم تمیز میکنیم تمام میشه میره، حداقل
ارزشش هم نداره، چون به هر حال اون
جابجایی اسباب منزل و به هر حال اینکه یک رفت و آمدی هست و همه تمیز بشه، نظافت دوباره از اول بخوان مثلا دری رو عوض بکنن، اگه یک جا انجام بشه خیلی بهتره. درست
دقیقاً، یعنی حداقل اتفاقی که میفته شما وقتی شومینه رو برمی‌دارید اون وقت می‌بینید که کف دور شومینمون هم یه خورده آسیب دیده، خب کفم عوض می‌کنی، بعد دیوارها دو رنگ میشن، دیوارها رو رنگ می‌کنه، تا آخر خونه باید کلاً رنگ‌آمیزی بشه، کف عوض بشه، همین اتفاقات میفته.
صرف هزینه و صرف زمان هم فکر کنم خیلی اینجوری صرفه‌جویی توش میشه و مختصرتر میشه اگر که یک جا کار انجام بشه. درسته.
اگر که بشه، ولی اصولاً این اتفاق خیلی سخت میفته و همیشه اینطور هستش که توی یک آپارتمان وقتی که یک گوشه این آپارتمان رو ما میایم و بازسازی کوچکی میخوایم انجام بدیم، ناگزیر هستیم که بقیه فضاها رو هم حداقل رنگ‌آمیزی بکنیم و برای همین من میگم که حتما با یک فرد خبره صحبت بکنیم. گاهن خانواده جمع میشن میگن خیلی خوب، ما میایم گوشه آشپزخونمون رو مثلا دو ردیف کابینت اضافه میکنیم، بعد که وارد کار میشن تازه متوجه میشن که خب حالا کابینت جدید با قدیمی ها نمیخونه، پس قدیمی ها باید عوض بشن، بعد میبینن خب حالا سرامیک باید عوض بشه و تا آخر داستان ادامه پیدا میکنه و خاطره خوبی از بازسازی باقی نمیمونه.
پس این دقت رو داشته باشن، حتما راهنمایی بگیرن. من تاکید بکنم اگر که راهنمایی بیشتر و جزئیات بیشتر سوالی دارید میتونید 1-3094 بفرستید تا با شما تماس هم گرفته بشه و به صورت موردی در مورد ساختمان خود شما مشورت های لازم بهتون داده بشه. اما آقای مهندس ریحانیان، یه سوالاتی رو در ارتباط با بازسازی داریم با شما جلو میبریم. بله. من میخوام از سوال هایی که شنونده ها میپرسن، حالا خیلی هم راجع به این قضیه شاید نباشه، غافل نمونیم. البته مرتبط هست یه جورایی، پرسیدن اتاق خواب رطوبت زده و شکل بدی پیدا کرده، آیا کاغذ دیواری براش بهتره یا اینکه رنگ بکنیم؟ خیلی این مشکل برای حالا افراد هست، لطفا اینو جواب بدید، بعدم اصلا بگید که تلفیق رنگ و کاغذ دیواری بهترشون بین سوالها معمولا داریم، تلفیق رنگ و کاغذ دیواری بهتره یا اینکه یکیشون انتخاب بکنن؟
خب من اول بگم در مورد اون رطوبتی که اتفاق افتاده.
بله بفرمایید.
در درجه اول یک فرد تأسیساتی بیارن ریشه اون رطوبت رو اگر میتونن برطرف بکنن. رطوبت رو اصولا یا از حمام و سرویسی که در پشت این دیوار واقع شده به دیوار میرسه.
بله.
که با یک دوغاب ریزی و با یک ترمیم بند کشی بین کاشی و سرامیک میتونن برطرف بکنن، یا احتمال داره که از لوله شوفاژی که از کف اتاق رد شده نشتی داشته باشه و این دیوار رو دچار رطوبت بکنه. هیچ چیزی در ساختمان به اندازه یا نفوذ آب و رطوبت باعث تخریب ساختمان نمیشه.
پس خیلی جدی بگیرن این قضیه.
بله.
حتما یک فرمودید فردی که به تأسیسات اشراف داشته باشه رو باید بیارن.
بله.
نشتی
پیدا میکنن ببینن که از کجا هست
این رو برطرف
و با بند کشی کاشو سرامیک هم میتونن عمده این مسائل رو حل بکنن.
درست. این تا اینجا.
نکته بعدی این که چه نوع رنگی استفاده بکنن کاغذی باری. اولین کاری که هست باید نقاش بیارن اون ساختمان، قسمت رطوبت گرفته رو بترشن و ترکیبی از گچ و سیمان سفید اون قسمت رو ترمیم بکنن تا اینکه اونجا کمتر دوباره دچار این حادثه اتفاق بیفته، چون بالاخره اونجا رطوبت رو خواهد داشت اگر که رطوبت برطرف نشه. بعد از اون با رنگ های اکریلیک میتونن کار بکنن، رنگ های اکریلیک که جدیدن حالا سالهای اخیر اومدن بو و حساسیت ایجاد نمی کنن در ساختمان و در زمانی که ما زندگی میکنیم هم میتونیم اینها رو استفاده بکنیم و خاصیت شستشو هم دارن، مشکلی با آب بعدن بعد از سرخ شدن نخواهند داشت.
به لحاظ کیفیت هم برابری میکنه با رنگ هایی که قبلا وجود داشت.
بله رنگ های اکریلیک در 16000 رنگ داره تولید میشه و هر رنگی
16000 رنگ
تمام طیف های رنگی رو میتونن داشته باشن و دست ما الان در ساختمان با پیشرفت تکنولوژی رنگ خیلی باز هست برای رنگ‌آمیزی و دیگه محدود به رنگ‌های اصلی و ترکیب اینها در محل کار نیستیم. میتونیم هر طیف رنگی که خواستیم رو اعلام بکنیم، با کامپیوتر این ترکیب انجام میشه و تحویل داده میشه.
بسیار.
استفاده از کاغذ دیواری هم من در جاهای خاص توصیه میکنم، مثلا پشت تخت خواب، دیوار بین اتاق خواب ها. کاغذ دیواری بافت سنگینی میده به اتاق، ولی که یک دیوار اگر کاغذ دیواری باشه دیوارهای دیگر رو از رنگهای مکملش استفاده بکنن یا از رنگهای خنثا استفاده کنن برای اینکه کاغذ دیواریشون بهتر دیده بشه، اما همه دیوارها رو کاغذ نکنن جذابتر میشه.
این اختصاص به اتاق خواب داره؟ به اتاق خواب داره؟
هر اتاقی که میخوان کار
بکنن؟ برای سالن این قانون نیست؟
بله من قانون نیسته، ولی که توصیه‌ای که ما میکنیم اینه که یک دیوار اصلی رو بافتدار کار کنه. حالا ممکنه کاغذ دیواری باشه، ممکنه چوب باشه، ممکنه پوشش های سه‌بعدی باشه، ولی کن همه دیوارها رو سنگین نکنن. دیوارهای دیگه از رنگ های سبکتر اصطلاحاً خونسا، و اون قسمتی که قسمت اصلی هست برای افزایش بعد بصری اون فضا، برای افزایش وسعت دید، از کاغذ دیواری یا رنگ های دیگه استفاده کنن.
بسیار عالی. و اگه به طور مشخص در مورد ساختمان خودتون، منزلتون یا محل کارتون میخواین سوال بپرسید، میتونید یک رو به 3094 بفرستید تا با شما تماس گرفته بشه و با حالا نظری که آقای مهندس ریحانیان در ارتباط با ساختمان خود شما دارن، میتونید کار رو پیش ببرید و با سازی که در نظر دارید رو انجام بدید. یک رو بفرستید به 3094 یا در ارتباط با طراحی ساختمان هر سوالی دارید بپرسید، بنویسید به این سامانه بفرستید تا من جوابش رو از آقای مهندس ریحانیان برای شما دریافت کنم. و 45 دقیقه اینجا همچنان از رادیو تهران بپرسید و میدونید که این برنامه بین ساعت 9:30 دقیقه تا حوالی 10 صبح برای شما عزیزان شنونده پخش میشه و اختصاص داره به اینکه شما سوالاتون رو از رادیو تهران بپرسید. امروز طراحی ساختمان و دکوراسیون داخلی موضوعی است که تعیین شده و همراه هستیم میزبان حضوری آقای مهندس پیمان ریحانیان، مشاور و طراح ساختمان و دکوراسیون داخلی، برای اینکه به پرسش‌های شما جواب داده بشه. آقای مهندس ریحانیان، در ارتباط با بازسازی غافل نشیم از بحثی که داشتیم و در واقع ادامه بدیم. توی برنامه ریزی حالا بازسازی گفتید اول بودجه باید تعیین بشه، یه پلنی باید طراحی بشه و حالا برنامه ریزی زمانی اهمیت پیدا میکنه و اینکه اصلا این پلنه میتونه اینجوری باشه که توی یه آپارتمان کلا جابجا بکنن، مثلا اگه آشپزخونه تای ساختمون قرار گرفته اینو ببرن جلو، نمیدونم جای سرویس ها رو عوض بکنن، جای اتاق خواب ها جابجا بشه، این ارزشش رو داره واقعا توی یک آپارتمان یا خیر؟
ببینید، در ساختمان هایی که به صورت آپارتمانی ساخته میشن، اصولا تأسیسات ساختمان از یک سری فضاهایی به اسم رایزر عبور میکنه و در طبقات پخش میشن. برای همین ما در جابجا کردن فضاهایی مثل سرویس و حمام یا آشپزخانه محدودیت داریم، به خاطر تخلیه فاضلاب به اینها، به خاطر آبرسانی و گازرسانی به مثلا به پکیج ساختمان یا به آشپزخانه، ما نمیتونیم هر جایی از ساختمان آشپزخانه رو جابجا بکنیم. ممکنه بتونیم در داخل آشپزخانه چیدمان رو تغییر بدیم با یک سری تغییرات کوچک، ولی کلاً از شمال به جنوب نمیشه، مگر ساختمان‌های ویلایی باشن که کاملاً دست بازه و دسترسی به چاه فاضلاب هم از هر طرف وجود داره. اما برای
حتما اینجا مشاوره خیلی لازمه، خودشون تصمیم نگیرن، چون بعضی این تصمیم رو که میگیرن بحث، حالا ما تاکید میکنیم مشاوره و راهنمایی از یک فردی که متخصص باشه، بعضی این تصمیم رو میگیرن با یک نفر که کار نقاشی داره جدا در تماس، با کسی که کار تاسیسات داره جدا در تماس، هر کدوم اینا میان کار خودشون رو میکنن و میرن. اما اون طراح کلی که بگه این کار انجام نباید بشه اگر مثلا جابجایی اتفاق بیفته، چه آسیبایی برای ساختمان خواهد داشت، این رو نمیتونن راهنمایی بگیرن. پس خیلی مهمه که حتما با مشاور قدم به قدم جلو برن، خصوصا تو این جانماییه که الان داریم بحثش
و خوشبختانه قوانینی که در شهرداری ها در سالهای اخیر داره اجرا میشه، هر ساختمانی که میخواهد بازسازی انجام بشه باید حتما از شهرداری ناحیه مجوز بازسازی بگیره و در اون مجوز بازسازی یک مهندس باید استحکام بنای شما رو تایید بکنه. برای همین شما اگر قرار هست دیواری هم جابجا بشه، باید حتما یک مهندس دارای پروانه نظارت این رو تایید بکنه که این جابجایی دچار مشکل نخواهد شد.
پس در واقع یه جوری مجوز هم میخواد.
قطعاً مجوز میخواد.
بله بله. خب بریم جلو. در ارتباط با جانمایی بخش‌های مختلف ساختمون اگر توضیح باقی مونده بگید برامون تا برم سراغ یه سوالی که فرستاده شده و بعد از این بپرسم در ارتباط با همین در واقع بازسازی است. توی جانمایی بخش‌های مختلف چی از همه مهمتره؟
خب ببینید، ما در جانمایی میایم اون اهداف بازسازیمون رو هم در نظر میگیریم. مثلا اگر قراره که یکی از اتاق خواب‌ها رو حذف بکنیم و به سالنمون اضافه بکنیم، اگر قرار هستش که اتاق خوابی اضافه بکنیم، خیلی از خانواده‌ها با به دنیا آمدن بچه جدید دوست دارن که یک اتاق خوابی رو بله. اضافه بکنن و از فضای سالن کم بکنن. خب در این تعریف ها، در این تغییرات پلن ساختمان، باید مسائلی مثل هوا، مثل دسترسی به نور و پنجره رو هم حتما در نظر بگیریم و اصولا اتاق خوابی که دارای پنجره نیست، دارای دسترسی به هوای تازه نداره، در ساختمان اصلا مطلوب نیست و جزء کارهای اشتباه ساختمان هست که گاهن پیش میاد. بعد از اینکه ما چیدمانمون رو تعریف کردیم، جانمایی اتاقهامون رو تعریف کردیم، میریم به سمت انتخاب رنگهامون که در این فضاهامون چه رنگهایی قرار انجام بشه، از متریالهای مختلف با چه رنگهایی ما میخوایم استفاده کنیم، اگر که قراره که سنگ بکنیم کف ساختمان رو، از چه طیف رنگی باید استفاده بشه و بله. از این ما میرسیم به جنس سنگهامون و یا جنس سرامیکی که میخوایم در اونجا استفاده بکنیم.
خب دقیقاً سوالی که میخواستم اشاره بکنم و گفتم در ارتباط با همین مسیر امتداد در واقع سوال های بازسازی است به همین مربوط هست و از شما پرسیدن که دیوار، کف و سقف ها باید بر چه اساسی باشه؟ آیا ما بهتر که از پوشش تلفیقی استفاده بکنیم، مثلا اتاق ها رو پارکت کنیم و کف سالن سنگ و سرامیک باشه، یا خیر؟ لطفاً میشه آقای مهندس در این رابطه توضیح بدن.
ببینید، اصولاً سنگ و پارکت رو خیلی در کنار هم دیگه استفاده نمی کنیم. پارکت یک کف گرم طبیعی، بافت چوب طبیعی اصولا باید باشه که حالا مصنوعی ها رو هم به اسم لامینیت ما میشناسیم.
درسته.
و سنگ های ساختمانی هم میتونه یا سنگ مصنوعی مثل سرامیک ها و پورسلان ها باشه یا سنگ های طبیعی باشه که در انواع مختلف استفاده میشه. منتها ما باید ببینیم سبک معماریمون چیه. اگر سبک معماری ما به سمت چوب زیاد و بافت گرم میره، خب از کف پارکت میتونیم استفاده بکنیم و در فصول سرد هم از اون دمایی که کف پارکت ناخودآگاه داره لذت ببریم. یا اگر که ما کار کلاسیک میخوایم انجام بدیم و رنگ‌های ما غالبا رنگ‌های کلاسیک هستن، ممکنه که طرح سنگ بسیار جذاب‌تر باشه، حالا چه سرامیک چه سنگ طبیعی، تا اون مبلمان ما رو بتونه بیشتر جلوه بده و فضامون رو بتونه با ایجاد یک زمینه خنسا بهتر نشون بده.
پس در واقع از ساختمانی به ساختمان دیگه این فرق میکنه و بر اساس البته سلیقه خود کسی که میخواد این کار رو انجام بده و صاحب ساختمان هم هست. و اگه مشاوره بیشتر نیاز دارید، عدد یک رو میتونید به 3094 بفرستید تا در ارتباط با جزئیات هم برای شما توضیح داده بشه و بتونید راهنمایی هایی که میخواید رو دریافت بکنید. آقای مهندس ریحانیان، از شما پرسیدن که ما توی سالونمون در دستشویی باز میشه و اصلا جاش مناسب نیست، این رو چطوری میتونیم جدا بکنیم از فضای سالن؟
خب برای یک همچین اتفاق بصری که در ساختمان میفته، ما میتونیم هم در زمان بازسازی ساختمان با ایجاد یک پارتیشن ترکیب پنل گچی و شیشه هایی که حالت دکوراتیو دارن این فاصله رو ایجاد بکنیم. شیشه هایی که اصطلاحا میرا نیستن، فقط یک حاله ای از تصویر رو میتونن نشون بدن، یک کار دکوراتیو انجام بشه، در داخل این از نور و رنگ دکوراتیف هم استفاده بکنیم، اصطلاح هم پتینه کاری هایی میتونیم در این داشته باشیم تا این نقیصه رو بتونیم به یکی از زیباترین بخش های ساختمانمون تبدیل بکنیم. و یا اینکه میتونیم با استفاده از چوب یک پارتیشن ظریف چوبی کار بکنیم تا به صورت ال در مقابل در دستشوی قرار بگیره و هم اون حفاظت بصری اتفاق بیفته و همین که یک عنصر زیبا به سالن ما اضافه بشه.
بله، این از پاسخ این شنوندم. خیلی کوتاه، ما در 20 ثانیه فرصت داریم. این سوالم جانمونه، گفتن در مورد تعویض سنگ کف دستشویی که بومیده، نظر آقای مهندس چیه؟ با تعویض سنگ میشه این مورد رو کنترل کرد یا نه؟
اصولا بو ربطی به سنگ دستشویی نداره، منظورشون احتمالا کاسه سرویس هستش،
بله،
که از سنگ کلمه سنگ استفاده میکنن. یک همچین اتفاقاتی که ممکنه بوی بدی را منتشر بکنه به خاطر تأسیسات لوله کشی هست، یعنی باید اون شطور گلویی که اصطلاحاً زیر اون کاسه قرار گرفته، سنگ دستشو قرار گرفته رو تعویض بکنن.
درسته.
و تخلیه اون رو و سیفون اونجا رو بتونن تعویض بکنن. تو
من فکر کنم سوالشون طولانی تر از این حرفاست که بشه الان توضیحش کامل بدید آقای مهندس ریحانیان، ولی باشون تماس میگیرید بعد برنامه
اگر که بله
سوالی که فرستادن، آره لطفاً جزئیات بیشتر رو براشون بگید با تماسی که بعد از برنامه دارید. عزیزان باز هم فرصت دارید یک رو به 3094 بفرستید تا در ارتباط با طراحی ساختمانتون هر سوالی دارید آقای مهندس ریحانیان شما رو راهنمایی بکنن. متشکرم، خسته نباشید. از شما خداحافظی می‌کنم تا یک برنامه دیگه. و اعلام می‌کنم که در هفته‌ای که گذشت با این دوستان و همکاران در کنار شما بودیم در این برنامه. تهیه کننده زرین کشاورز، هماهنگی سپیده آقاجانی، من سعیده هاشمی به عنوان گوینده برنامه همراهتون بودم. امروز صدا برداری برنامه رو آقای شاه صفی به عهده داشتن. خیلی متشکرم که ما رو همراهی کردید. آخر هفتهتون عالی و خداحافظ.
صدای شهر.
صبحتون بخیر شنوندگان گرامی، از استدیو صدای شهر رادیو تهران به مدت 5 دقیقه در خدمت شما هستیم، در حالی که ساعت 9:55 دقیقه و 37 ثانیه است.
ترافیک.
صفحه نمایشگرهای صدای شهر رادیو تهران مسیرهای پرترافیک این لحظه شهر تهران رو برای ما اینطوری نشون میدن که بزرگراه شیخ فضل الله نوری مسیر جنوب به شمال از بزرگراه جناح تا بزرگراه جلال آل احمد دارای ترافیک سنگینه. مسیر بعدی پرترافیک بزرگراه شهید نواب صفوی جنوب به شمالش از خیابان قزوین تا میدان توحید. اما بریم به بزرگراه آیت الله صدر و میبینیم که مسیر شرق به غربش از بلوار کامرانی تا بزرگراه شهید مدرس تردد خودروها داره به کندی صورت میپذیره و بزرگراه امام علی هم هست. مسیر شمال به جنوبش از خیابان دماوند تا بزرگراه خاوران که داره ترافیک سنگینه. درود به شما شنوندگان صدای شهر رادیو تهران. امروز ما درباره افتتاح پروژه عمرانی دوربرگردان بلوار اردستانی در تقاطع بزرگراه شهید خرازی صحبت کردیم و از محسناتش گفتیم و اینکه بار ترافیک اون محدود از شهر رو کاهش داده و کمک کرده به روانسازی تردد. راجع به چند چون این ماجرا میخوایم صحبت بکنیم با آقای خدابخشی، معاون حمل و نقل و ترافیک منطقه 22 شهرداری تهران که الان پشت خط صدای شهر رادیو تهران تشریف دارن. آقای خدابخشی، ضمن که حضورتون سلام عرض میکنم، به آگاهیتون برسونم که بسیاری از شنوندگان خوشحال شدن از این اتفاق و قدردانی کردن از این رویدادی که کمک کرده به تردد روان اون منطقه.
عرض سلام و صلح بخیر دارم خدمت شما و همچنین همکاران عزیزتون و شهروندانی که صدای بنده رو میشنوید. تشکر میکنم از دعوت شما.
خواهش میکنم راجع به افتتاح این پروژه عمرانی صحبت بفرمایید. به نظر میرسه خیلی پر اهمیت بوده، درسته؟
بلوار اردستانی تاسفانه یکی از بلوارهای حادثه‌خیز منطقه 22 و همچنین غرب تهران هست. اون هم به واسطه خروج خودروها از بزرگراه شهید خرازی به بلوار اردستانی و همچنین به بزرگراه همدانی. یکی از معضلاتی که این محور داشت تقاطع‌هایی بود که در جهت خروج شهروندان به شهرک دانشگاه صنعت شریف ایجاد میشد. این دوربرگردانی که مد نظر دوستان همچنین ما بود از سنوات گذشته در دستور کار مدیریت شهری قرار داشت که الحمدلله با کمک شهروندان و دعای خیرشون در دوره جدید مدیریت شهری توسط معاونت مستقیم فنی عمران استارتش خود و در بازه زمانی در حدود 4 ماه به بهره برداری داد. علاوه بر این که این دوربرگردان میتونه امنیت شهروندان رو در عبور مرور ایمنشون تامین بکنه، یکی دیگه از موضوعاتی که مد نظرش هست در جهت کاهش طول سفر هست، به طوری که شهروندانی که قصد رجوع به شهرک مسکن و یا متروی وردوورد رو داشتن طول مسافت کمتری رو طی میکنن تا به مقصد خودشون برسن.
در واقع بار ترافیکی رو بله همونطور که فرمودید و اشاره کردید کاهش داده. از دیگر پروژه‌ای که در این منطقه در حال انجام هست هم صحبت میکنید که مشابه این باشه و کمک بکنه به روانسازی تردد خودروها؟
بله، ما چند پروژه دیگر رو که با رضایت عمومی بسیار زیادی هم همراه هست شروع کردیم، حتی برمیش روی پیشرفت 90% هست. یکی از این پروژه ها پروژه تقاطع هاشم‌زاده شمالی با بلوار پرستش هست که بعد از حدود زمان بالا بعد 15 سال به بهره برداری رسید، عبور و مرور رو به شدت تسهیل میکنه که الحمدلله به پیشرفت 98% رسید و طی یکی دفعه آینده کامل به بهره برداری خواهد رسید. از دیگر پروژه هایی که ما تمام سعیمون رو خواهیم کرد تا پایان تابستان به بهره برداری برسونیم پروژه بلوار جواد الائمه است. خودتون مختصر هستید که بزرگترین بلوار غرب تهران بلوار امیرکبیر هست که ترافیک بسیار سنگینی رو در خود شاهد هست. این دسترسی های بلوار امیرکبیر و پارکینگ هاش یکی از چالش های شهروندان منطقه 22 است. ما پروژه ای رو از خرداد ماه امسال شروع کردیم و احداث بلوار خیابان جواد الائمه به بلوار